بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دلیل جناب شیخ اشراق به نقل از اسرار الحکمه متعلق سبزواری رحمت الله علیه، در تجرد نفس از بدن طبیعی، راجع به نفس و بدن انشاءالله بحث های خیلی خوشی در پیش داریم و یکی از علل مهم طرح این بحث در دروس معرفت نفس از باب این است که انسان از این طریق انشاءالله به توحید صمدی قرآنی حق و خلق راه پیدا کنه. حالا شیخ اشراق می فرمایند که با توضیحی که برز می رسونیم که نفس انسان با دو نحو بدن ارتباط داره که در هر مرتبه ای در هر عالمی با یکی از اون دوتا در کاره، چون در درسای قبلی آقا التفات فرمودید که هیچگاه نفس بی بدن نمیشه، نفس بی بدن نمیشه در هیچ عالمی، منتها تا در نشأه طبیعت همین عالم ظاهری روزمرگیمون تا در این موطن فعالیت داره، میخواد آثار وجودی خودش را پیاده بفرماید. میفرمایید که با بدن طبیعی پیاده میکنه و اگر انصراف از این نشأه براش پیش بیاد، به خواب، به انصراف موارد دیگر، به موت، به بیهوشی، به غشوه و امثال اینها، با بدن مثالی در کار میفته. خب الان ابتدای بحث است و برای عزیزان سوال پیش میاد که بدن مادی فرقش با بدن مثالی و نحوه ارتباط نفس با این بدن و با اون بدن چگونه است. انشاءالله همینجور در طی درس و بحث این بحث درست میشه، مطلب حل میشه به لطف خدا در درس 92 گویا هشتم یا 98. اینها خیلی بحث شریفی راجع به نفس و بدن پیاده میشه. اون کلمه را که برسوندیم، نفس بی بدن نمیشه، عنوان نفس برای این است که اگر میخواهد قوام داشته باشه و به تکامل برسه، استکمال وجودی پیدا بفرماید، این لازمش این است که باید با بدن به استکمال برسه. ولذا نفس به بدن دو جور تعلق داره، یکی تعلق تدبیری که باید بدن را اداره بفرماید، یکی تعلق استکمالی که تعلق تدبیری مقدمه تعلق استکمالیه. یعنی اگر از نفس بپرسیم که به چه هدفی، به چه مقصودی داری این بدن طبیعی را ادارش میکنی، به اقتضاعات طبیعیش جواب میدهی، این در جواب به شما میفرماید که به جهت این که میخواهم خودم به استکمال برسم، از این تعلقم به بدن به جهت استکمال ذاتی خودم هست. ولذا تعلق تدبیری نفس به بدن به هدف تعلق استکمالیشه، به جهت رسیدن به کمالشه، که خب انشاءالله درسا که پیش رفت همین امروز و در خدمت عزیزان که جلد سوم را پیش میریم اونجا عبارتی داشتیم از حضرت جناب سید علی خان مدنی در کتاب شریف ضبط اونجا لبه گذاشتن این افتاده عبارتی از جناب ایشون داشتیم که ایشون می فرمودن که حالا متن عبارتش این عبارتش اجازه بفرمایید حالا که حرف پیش آمده این عبارتش اینه که چون نفس منغمره در صفحه 484 جلد سوم معرفت نفس چون نفس منغمره در عوارض بدن و علایق مادی اوست و مادام که متعلق به بدن است ملاحظه و التفاتش به بدن از او منفک نمیشه که نفس در این صورت میشه مظهر اسم شریفه یا من لا تأخذه سنتون ولا نوم که هیچگاه نفس از بدن بی توجه نمیشه غافل نمیشه غفلت تام از نفس به بدن بخواهد در نشأه طبیعت پیش بیاد این همون موتی است که تعبیر میکنیم فلانی مرده ولذا از او التفاتش منفک نمیشه خب انگیزش چیه؟ که در مصالح این مزاج و اصلاح و اعداد او برای تمام تصریف و استکمال سعی میکنه اینکه نفس تعلق به بدن داره به جهت اینه که میخواهد که خودش استکمال پیدا بکنه ولذا برای اینکه این استکمالش را به تمام و کمال برسونه میفرمایید که همینجور علت دوام التفات و توجه به بدن داره حالا اونجا به محضر عزیزان عرض کردم گویا این طوری به این نحو حرف اولین بار به عرضشون رسونده باشم که سبحان الله که به ظاهر میگیم که ما الان به خاطر توجه نفس ما به این بدن طبیعی ما اشتغال پیدا کردیم این سوی شدیم معطلمون کرده داره به اختزاعات طبیعیش ما رو این سوی بار میاره اینها حرف درست اما میبینیم نفس توجه نفس خود توجه نفس به بدن برای نفس استکمال میاره حالا چجوری به چه نحو این حرف اولین بار پیش آمده اجازه بفرمایید این زمان بگذار تا وقت دیگر که انشاءالله فرضتون میرسونید خب جناب شیخ اشراق میفرماید که نفس تا موقعی که در مرتبه عالم ظاهر بدن طبیعیش رو به کار میگیره با این عمل میکنه عمل میکند خوب عبارت رو پیاده کرده که نفس در اینجا با بدن طبیعی مستعمله و وقتی که مثلا موت براش پیش آمده خواب پیش آمده حالا خواب رو ایشون به عنوان یه مصداق ذکر کرده در خواب در موت در قشوه در بیهوشی بدن مثالی را مستعمله خب ببینید الان نحوه اقامه برهانش را ایشون داره میاره تو مرتبه اعمال نفس پیاده میکنه که چون نفس در مرتبه عملش اعمال نفس معلومه افعال نفس معلومه بیننده است شنونده است رونده است نویسنده است و و هزاران کاری که الان با این بدن کار انجام میدی شبان روز چقدر الان با این بدن کار انجام میدی از حرکت دادن طبیعی این بدن اعضا و جواره این بدن هضم و جزم غذا که اونها اعمال نفس نباتیه قوه نباتیه این بدن است گرفته که در تمام ذرات سلول های بدن نفس داره کار می کند عمل می کند و غذا می گیرد قضا می دهد، هضم می کند، جذب می کند، دفع می کند، اینها تمام این اعمال، الان تمام این کارها رو داره با کی انجام می ده؟ این هضم را، این جذب را، اون دفع را، اون رشد را، اون نمو را، اون تولید مثل را، این حرف زدن را، اون گفتن را، اون شنیدن را که وقتی در مقام اسناد میخواد به اینها رو اسناد میده، من گفتم، من خوردم، من رفتم، من کردم، اینها رو الان با چه وسیله ای؟ به وسیله بدن انجام میده. خب بعد به خواب میره، بعد چه بسا در خواب خوردن ها داره، دیدن ها داره، شنیدن ها داره، افعال دیگری داره، اعمال دیگری داره، اونها رو با کدوم بدن انجام میده؟ به غیر از اون افعال و اعمال در مرتبه قوه نباتیه نفس، به غیر از اونها، اون ادراکات دیدن و شنیدن و امثال اینهایی که در خواب داره پیش میکشه، اونها رو با کدوم بدن انجام میده؟ با بدن مثالی انجام میده، نه با این بدن طبیعی. این بدن طبیعی که در بستر خواب، رخت خواب افتاده، در روی تخت بیهوشی بیمارستان افتاده، مثلا قشبه کرده در فلون مثلا کوچه افتاده، تصادف کرده تو ماشین، الان بدنش افتاده. اما اونی که به محض اینکه از این بدن انصراف براش پیش آمده، این همه کارها انجام میده و و و و به خصوص در معراج، در تمثلات عرفانیه، در چه باز چه چیزها براش پیش میاد و از اون حال که به در میاد، باز با این بدن طبیعی که داره حرف میزنه، میگه بله من خواب دیدم، من این طور دیدم، من اونجور راه رفتم، من با فلانی صحبت کردم، این حرفا رو شنیدم، اون آیه برای من خونده شده، این حال. پس با کدوم این بدن را داشت کار میکرد؟ مستعمل اون بدن مثالیه. حالا آیا اون بدن مثالی با این بدن طبیعی با همدیگر تفاوتشون چیه؟ آیا واقعا دو تا بدن جدایی از همدیگر هستن؟ یا در حقیقت یک بدن، مثلا منتها یک بدنی است که در دو تا مرتبه خودش رو ظهور میده؟ در یه مرتبه که ظهور میده مجبور با جسمیت همراه باشه، که دیگه به جهت همراهیش با جسمیت از او تعبیر میکنیم به بدن طبیعی. و در اون مرتبه ای که جسمیت با این بدن همراه نی، بدن هست کار انجام میده و نفس به جهت این که در اعمال و افعالش نیازمند به یک وسیله و آلته، اون همین بدن رو به کار میگیره، اما دیگه اون بدن در اون موطن، در اون حال تعلق به جسمیت نداره، جسم طبیعی دیگه نیست. اینطور که حالا بگیم دو بدنه یا یک بدنه، یا بگیم نه دو بدنه در طول همه، نه دو تا بدن در عرض هم، مثل اینکه الان بدن من و بدن این آقا در عرض هم هستیم، اون یک بدن جدا، این یک بدن جدا، به این صورت نه، که نفس از این بدن خارج بشه بره وارد اون بدن بشه، از اون بدن دوباره انصراف پیدا کنه برگرده بیاد وارد این بدن بشه، مثل اینکه این طرف اتاق هستیم، مشغول کاریم، می‌نویسیم، می‌خوریم، حرف می‌زنیم، دوباره از این اتاق پاشیم بریم اتاق اون طرفی، اونجا بشینیم و حرف بزنیم. این طوری به این نه نمیشه، وقف نمیده که بدن در طول، در عرض هم باشه، نه که بگیم در حقیقت بدن یک بدنه، منتها این یک بدن در هر مرتبه‌ای، در هر عالمی به اقتضای اون عالم این بدن خودش رو وفق میده. هم این که این بدن داره در نشأه طبیعت کار میکنه، باید با جسمیت همراه باشه، و همین بدن میخواهد که در عالم مثال کار کنه، باید بدون جسمیت و ماده همراه باشه. ولذا همین بدن یک حقیقته که این یک حقیقت با جسمیت همراه باشه مادی، و اگر بدون جسمیت همراه باشه مجرده، که این مادی بودن و این مجرد بودن به جهت این که این بدن با جسمیت همراه هست یا نیست فقط مطرحه، وگرنه ذات این بدن بودن را نفس ناطقه انشاء میکنه. که پس حالا که شیخ اشراق داره نتیجه میگیره، میگه حالا که میبینید نفس داره در این نشأه با این بدن کار میکنه و در نشأه دیگر با بدن مثالی کار میکنه، پس معلومه که نفس غیر از بدنه، پس نفس مجرد از بدن. اینجا تجرد رو چه تجردی میگیرید آقا؟ اینجا تجرد رو تجرد برزخی میگیرید. تجرد برزخی یعنی که نفس در مرتبه ذاتش مجرده. میشه بگید ذات من یعنی بدن؟ نه، نمیشه. اما در مرتبه فعلش که میخواهد آثار وجودی ذاتی خودش رو پیاده بفرماید، ظهور بدهد، تجلی بده، اینو باید در کانال وجودی بدن تجلی بده. ولذا نیازمند به بدنه. حالا یا نیازمند به بدن مادیه یا نیازمند به بدن مثالیه. حتی نفس اگر تعلق به بدن مثالی هم داشته باشه، بازم در اون مرتبه تعلق به بدن مثالی بازم می‌فرمایید نفس تجرد به مجرد به تجرد برزخی. برزخی یعنی چه آقا؟ یعنی برزخ بین عالم ماده و بین عالم عقل، یعنی کنده هم میانه این دوتا، که هم از اون جنبه که بدن داره به عالم ماده شباهت داره، هم از اون جنبه که در مرتبه ذاتش ماده نداره، جسم نیست، جسمیت نداره، بدن تو مرتبه ذات نفس در مراتب عالیه حضور نداره، از اون جنبه شباهت به موجود مجرد عقلی داره. پس الان مجرد هست از بدن، اما چه نحوه تجردی؟ تجرد برزخیه که ذاتاً تجرد داره، اما در مقام فعلش، افعالش میبینید که یک نحوه تعلق به بدن باید پیدا بکنه. اون هم به جهت این است که آثار وجودی خودش رو در بدن پیاده کنه. خب الان اگه جناب عالی این آثار وجودی گفتاریت را، شنوندگیت را، بینندگیت را، هرچی که الان شبان روز اثر داری، اگه این را در قالب این جسم طبیعی این را ظهورش ندی، در قالب جسم مثالی در خواب ظهور ندی، دیگران از تو چه خبر دارن؟ از تو هیچ خبر نمیتونن داشته باشن. ولذا انسان نفس بدن میخواد تا این بدن باعث بشه که آثار وجودی ذات نفس ناطقه شما خودش رو بتونه در مرتبه خارج در منظر دیگران جلوه بده و ظهور پیدا کنه. پس حالا که گاهی با این بدن کار میکنید، گاهی هم با اون بدن در کار هستید، پس معلومه که نفس شما مجرد از این بدنه. یه حقیقتی است که در مرتبه ذاتش غیر از این بدنه. و حالا تعبیر فرمود اینا دیگه و به یک نحویست. حالا خیلی الان شما سر به سر جناب شیخ اشراق نذارید، ایشون خودشون پدر جد این حرفا هستن، میدونن دارن چی میفرمایند. به یک نحوی عبارت رو پیاده فرمود که حالا نفس تا موقعی که با این بدنه، با این بدن فعلهاشو انجام میده، ملتز میشه، یه غذایی رو خورده لذت میبره، یه آتشی اومده این بدنش رو لمس کرده درد میکشه مثلا، و از ناحیه ارتباط این بدن با خارج، مثلا کسی از دنیا رفته، خبر بهش رسیده از بیرون، این خبر از بیرون به واسطه این گوش و این آلات و ادوات و صدا و امثال اینها بهش رسیده، ناراحت میشه. این ملتز بودنش، این متعلم بودنش، مدرک بودنش، الان میخواد در بیرون از خودش مدرکات را، مبصرات را، مسموعات را، مشمومات را، مذوقات را، ملموسات را ادراک بکنه. همه رو باید از کانال این بدن ادراک بکنه، به وسیله این بدن اینها ادراک بشه. خب پس نتیجه این میشه که تا اینجاست با این بدن، تا اونجاست با اون بدن، وقتی اونجا میشه با این بدن نی، وقتی اینجا کار میکنه با اون بدن نی. پس معلوم این دو تا بدن برایشون مرکبن. این لفظ مرکب الان خیلی شما سر به سر شیخ اشراق نگذاری که آقا این که میفرمایید مرکبن، مثل این که این آقا راننده است، الان پشت این ماشین نشسته، دوباره از این ماشین پیاده میشه، ماشین دیگری داره رو او سوار میشه و میره، و تا الان با این ماشین کار میکرد، الان از این بعد با اون ماشین کار میکنه، حالا این میشه مرکب او. اون این طوری مرکب را تشبیه معقول به محسوس بگیرید، سر به سر جناب شیخ اشراق نگذارید، حرف روشنه. خب بعد یه عبارتی رو در یه مطلبی رو در این وسط فرمایششون دارن که در بیداری که الان با این بدنه نسبت به اون بدن تارک است و زاهله، اون رو الان ترکش کرد و از او ذهول داره، غفلت داره، الان فعلا اون از یادش رفته و به محض اینکه به خواب میره این بدن از یادش میره، این بدن رو ترکش میکنه. خب اینم جزء مواردی است که سر به سر جناب شیخ اشراق نباید گذاشت، چون میدونه خودشون این حرفا را. اگه ازشون بپرسی که آقا حالا که ما به خواب رفتیم فرق بین بدن ما با بدن میت چیه؟ بدن میت هیچ گونه فعل و انفعال های بدنی نداره، بلکه تمام اعضا و جوارح داره از همدیگر متفرق میشه. اما در خواب این آقای خوابیده جسمیشون تراوت داره، مزاجش محفوظه، اعضا و جوارح با هم تحفظ دارن، همه جمعن، بعد اون قوای نباتیش از قاضیه، از ماسکه، از جاذبه، از دافعه، اونها الان غذایی که این شخص میل کرده و به خواب رفته، تمام اینها همه دارن کار میکنن، این کارخانه مشغوله که. آیا این همه کار دفع و جزم و مثلا هضم و اینها، این فعل، این افعال مال بدن است یا مال نفسه؟ کی این کارو میکنه؟ آیا نفس با قوایش داره این کارها رو انجام میده؟ یا نفس به طور کلی الان این بدن رو ترک کرده و اینو در این مثلا رخت خواب گذاشته، به طور کلی هم ازش غفلت داره، بعد تا موقعی که دیگه از خواب میخواد بیدار بشه، حالا یا به صورت طبیعی خودش بیدار میشه یا دیگران صداش میزنن، اینجا هم سبحان الله که ولی حالا که صداش زدن، نحوه سرعت انتقالش، ارتباطش با بدن طبیعی چگونه قرص. پس این موقعی که در خواب بود این بدن در حال هضم و جزم و غذاگیری و رشد مثلا بدن اینهاست، اینها افعال نفسه یا افعال خود بدنه؟ به تعبیر دیگر اینها ظهورات نفس است در مرتبه بدن، یا بدن بدون این که از نفس اینجا الان خبری باشه خودش داره کارا رو انجام میده؟ شوخی هم نی، بالاخره غذا رو خورده، این داره هضم میشه، این داره تبدیل به خون میشه. حالا آقا جان این مقدار این بچه ها رو خواهش میکنم شبها بیشتر کنترل بفرمایید، که این الان داره هضم میشه، این داره جذب میشه، این افعاله، توجهتون به من باشه، این داره افعاله، این افعال مال کیه؟ افعال میفرمایید که مال نفس دیگه. خب مال نفس است، و حال این که الان شما میفرمایید که در هنگام خواب این نفس از این بدن تارکه که و از این بدن ظاهره، ظهور داره، غفلت داره، اصلا فراموش کرده او را، این بس چجوری میشه؟ بله این اینجا حالا آقایان زبان دادن این فرمایش را، گفتن آقا هنگام مثلا خواب، قشوه، بیهوشی، مثلا خواب مغناطیسی، مونچی، مصنوعی، هیپنوتیز، اینها نه این که نفس به طور کلی و به طور تام ارتباطش را از مرتبه بدن منقطع کرده باشه، بله آثار و افعال حیوانی نفس و آثار و افعال انسانی نفس از این بدن الان ظهور نداره، چون واقعا الان دیگه با این چشم نمیبینه، با این گوش نمیشنود، با این مثلا قوه لامسه لمس نمیکنه و با اون قوه شامه و استشمام نداره، با ذائقه ذوق نداره، اینا افعال حیوانیش. با این بدن الان در مرتبه وهم و خیال نیست، در مرتبه عقل نیست که ادراکات عقلیش رو هم که الان مثلا نشستیم داریم با هم دیگر حرف میزنیم از راه این شنیدن وسیله میشه، قوه خیال مطالب شنیده شده رو انشاء میکنه و عقل این مطالب شنیده شده را از مرتبه خیال میگیره به صورت یک مفهوم کلی عقلی در میاره، در مقام قلب سام پیدا میکنه. الان از چه طریق داریم کار انجام میدیم؟ از ناحیه بدن طبیعی. در هنگام خواب این آثار طبیعی نفس در این بدن طبیعی ظهور پیدا نمی کنه، ولذا در هنگام خواب این بدن را بدن نباتی نفس می فرمایی، اما این بدن دیگه بدن حیوانی نفس نیست، بدن انسانیش نیست. بعد وقتی که از خواب بیدار شده، دوباره با این وسیله شروع کرده به کار کردن، به ادراک، به اجرای اون چرا که در برنامهشه و اعمال افعالش و ظهور اوصاف و دارائی های نفس ناطقش در مرتبه بدن. حالا اینجا نشستیم، این بدن ما از اون جنبه که داره هضم و جذب و اونها میشه بدن نباتی ما، از این جنبه که الان داریم با این چشم میبینیم، با گوش میشنویم، میبوییم، میچشیم، لمس میکنیم، خیال میکنیم، یعنی صورت میدیم اشکال دیده شده را، شنیده شده را، بویده شده را، و از اون ور مفاهیم جزئیه میفهمیم و در همین هنگام که مشغول کار هستیم داریم ادراکات عقلیه انجام میدیم. اینها الان پس این بدن هم بدن نباتی ما، هم بدن حیوانی ما میشه، هم بدن انسانی ما میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه الان از این بدن جناب عالی ما میبینیم آثاری داره ظهور میکنه که ما که با این چشممون، با گوشمون، با چه اون نفس تو، اون ذات تو، اون حقیقت من تو رو که نمیتونم ببینم، نمیتونم بشنوم، نمیتوانم ببویم، اون بویدنی نیست، اون شنیدنی نیست، اما میبینم که شما الان با این بدن دارید بو میکنید، دارید ادراکات خمسه دارید انجام میدید، افعال نباتی انجام میدید، افعال انسانی، بله، دست به قلم کردی، داری مینویسید، داری حرف میزنی، مطلب پیاده میکنید، مطلب را در روی نوشتهات پیاده میفرمایی، به دیگری القا میکنی، معلم هستی، سر کلاس هستی و و هزاران افعال انسانی را، حیوانی را، دیگه حیوانی یعنی ادراکات پنجگانه ظاهری، الحمدلله که دیگه از حرفای عوامی در اومدیم دیگه. دیگه وقتی اوقات تلنشی که آقا میگه ما همه افعال حیوانی داریم، و افعال حیوانی اصطلاح حیوان فلسفی دیگه، یعنی افعالی که ادراکات پنجگانه حسیه شما باشه، اینها الان داره طور ظهور میده. پس من الان چیز رو در شما میبینم، همش دارم دم به دم شما رو در مرتبه بدن مشاهده میکنم، شما رو، حقیقت شما رو. چرا؟ برای اینکه شما آثار وجودی نفس ناطقت را در مرتبه نفس نباتی و حیوانی و انسانیتون دارید تو این بدن ظهور میدهید، ولذا این بدن واسطه در ظهور شما، و من از ناحیه ظهور این آثار بدن ظاهری شما دارم پی میبرم که شما در چه مرتبه ای از کمالات انسانی هستی، از کمالات مثلا مقاماتی، درجات شما هستی، این که بدن میخواهی. حالا اینها رو جناب شیخ اشراق میدونه که اگر انسان به خواب رفته، درسته که میگیم از بدن ترک کرده، اما بدن حیوانی ترک میشه، بدن انسانی ترک میشه، بدن در مرتبه نباتی نخیر، نفس از او بیتوجه نمیشه، وگرنه اگه بخواد بیتوجه باشه، این که مرگ پیش میاد که، این که باید از بین بره که. به محض این که شخص به خواب رفته، تمام خونها وایستن، تمام رگها وایسته، تمام حرکات بدن وایسته، تمام برنامه های سلول ها با همدیگر در بدن تدافع دارن، تجاذب دارن، همه باید مطلقا کل این افعال تعطیل بشه. چرا؟ بگیم برای اینکه توجه نفس از بدن برداشته شده. پس معلومه که نفس در هنگام خواب توجه تامش را از این بدن بر نمی داره. اگر شیخ اشراق فرمود ظاهر میشه، غافل میشه، یعنی تا یک مراتبی از این بدن در جهت ظهور افعالش تارک میشه. این خودش دلیل است که نفس غیر از بدنه و مجرد از بدنه، نه به صورت بینونت ازلی که قبلا حرفشو زدیم، بلکه به صورت بینونت وصفی. والحمدلله رب العالمین.